ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد تخلف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دریافت نشده است. بانک مرکزی ایران میگوید از بانک‌های آلمانی 1,200,000,000 یورو برای خط آهن تهران مشهد اعتبار گرفته است. دادستان تهران به کسانی که خبرهای مربوط به حساب‌های شخصی قوه قضاییه را منتشر می‌کنند هشدار داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادسران نیامده و هیچ پرونده تخلفی برای این دو نفر تشکیل نشده است. پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد صبح یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که دیوان محاسبات در یک مورد حکم انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه بودجه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی داده بود، اما با به گفته وی لابی‌های پشت صحنه رأی دیوان تعدیل شده است. اما دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک گفته آقای قدوسی را از اساس تکذیب کرد. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1,200,000,000 یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. بلومبرگ با انتشار این خبر آورده است که مؤسسه تأمین اعتبار برای توسعه در آلمان علاوه بر تأمین مالی این طرح با تأمین مالی طرح‌های نیروگاهی در ایران هم موافقت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان به خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ گفته است که این طرح‌ها به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در حال کامل شدن هستند. وی اضافه کرده که این بزرگترین خط اعتباری خارجی برای ایران از زمان کاهش تحریم‌ها در بهمن ماه سال گذشته است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تاکید بر قانونی بودن حساب‌های شخصی قوه قضاییه بار دیگر هشدار داد که انتشار خبرهای به گفته او کذب در این باره قابل تعقیب قضایی است. دادستان تهران در اظهاراتی که متن آن روز شنبه منتشر شد گفته است موضوع حساب‌های شخصی دستگاه قضایی حدود 20 سال پیش مطرح شد و به گفته او مدیران و مسئولان ارشد نظام از این موضوع به خوبی آگاه بودند. همزمان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس که خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره این حساب‌های شخصی شده است خبر داد که مقام‌های قضایی در تماسی تلفنی با یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس وی را به دادسرا احضار کردند. خبر دیگر این که علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران گفته است بیشترین میزان قاچاق در کشور مربوط به کسانی است که به گفته او در صدا و سیما دلسوزی می‌کنند اما خودشان قاچاقچی هستند. آقای جمشیدی در جلسه شورای قضایی گیلان بدون اشاره به فرد مشخصی گفت موضوع قاچاق خارج از دایره اصحاب و قدرت و ثروت نیست. رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به گسترش انواع فساد در ایران هشدار دادند. با این حال شمار زیادی از پرونده‌های قضایی که در این مورد تشکیل شده به سرانجام نرسیده یا خبری درباره سرانجام آنها منتشر نشده است. حیدر آسیابی دادستان سمنان از بازداشت 3 تن در ارتباط با پرونده برخورد 2 قطار در این استان خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان روز شنبه گفت مسئول مرکز کنترل فرماندهی راه‌آهن شمال شرق، مسئول مرکز کنترل خطوط و مسئول شیفت مربوطه بازداشت و تفهیم اتهام شدند. دادستان سمنان همچنین گفت که دستورات لازم برای شناسایی سایر مقصران احتمالی این سانحه صادر شده است. از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با پذیرش استعفای محسن پورسید آقایی مدیر عامل راه‌آهن ایران این اقدام را نشانه مسئولیت اجتماعی این مقام مسئول دانست. اما قانونگذاران روس میگویند مسکو اجازه تهران برای بازگشت جنگنده‌های روسی به پایگاه هوایی نوژه در همدان را حسن نیت این کشور در مبارزه مشترک با تروریسم در سوریه تلقی خواهد کرد. روز گذشته وزیر دفاع ایران اعلام کرد تهران برای کمک به دولت سوریه هر همکاری که لازم بداند با مسکو به عمل خواهد آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه برای بازگشت جنگنده های روسی به پایگاه هوایی همدان در حال مذاکره هستند. آندری کراسنوف، معاون رئیس کمیته دفاعی دوما مجلس سفلای روسیه، به خبرنگاران گفت استفاده از پایگاه نوژه شرایط بمباران گسترده مواضع تروریست ها در سوریه را بهبود می بخشد. او مدعی شد روسیه، ایران و سوریه تنها کشورهای هستند که با تروریسم بین المللی مبارزه می کنند و افزود اگر ایران اجازه دهد که جنگنده های روسی دوباره در پایگاه نوژه مستقر شوند، بدان معناست که با روسیه پیرامون اهداف این مبارزه همسو و هم نظر است. این قانونگذار روس تأکید کرد حسن نیت تهران به تحقق اهداف من در سوریه کمک خواهد کرد. همزمان ولادیمیر اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنا مجلس اولیای روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی از آن کرد اگر ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف که اکنون در سواحل سوریه مستقر است به دلایل نتواند برای هدف قرار دادن مواضع در سوریه مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از پایگاه هوایی همدان در ایران ضروری می شود. وزیروف که به تازگی در جمع سناتورهای روس به تهران سفر کرد تایید کرد که طی رایزنی‌ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای عملیات سوریه از موضوعات مورد بحث بود. ژنرال لئونید واشوف، رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه، میگوید بازگشت جنگنده های روسی به ایران به نفع مسکو و تهران است.
روسیه و ایران در سوریه عملیات نظامی مشترک دارند و در چهارچوب این عملیات استفاده موقت نیروی هوایی روسیه از تأسیسات ایران بسیار مهم است، هم در عرصه نظامی که امتیازهایش روشن است و هم در عرصه سیاسی، زیرا موجب ارتقای روابط دو کشور به سطح راهبردی خواهد شد.
بحث استفاده دوباره جنگنده های روسی از پایگاه نوژه در حال در رسانه های روسی مجدداً اوج گرفت که شنبه حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، اعلام کرد در حمایت و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه با روسیه همکاری های داریم و متناسب با آن اقدامات انجام می دهیم و اگر اقتضا این باشد که برای پشتیبانی از شرایط میدانی جنگنده های روسی به همدان برگردند، این کار را انجام خواهیم داد. چندی پیش روزنامه روسی ایزویستیه به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه گزارش داد اکنون نه تنها از سرگیری پروازهای نیروی هوایی روسیه از همدان مورد بحث است که مسکو در صدد است زیر ساخت و عمل کرده پایگاه نوژه را بنا به نیازهای خود تغییر دهد. لئونید اسایف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه اهداف بلند مدت در ایران و خاورمیانه دارد.
تمام اختلاف ها، نارضایتی ها و قوقای رسانه‌ای که در ایران در ارتباط با حضور نیروی هوایی روسیه برانگیخته شد به مرور فروکش می کند. مسکو به دنبال همپیمان در منطقه است و ایران شانس خوبی برای برگزیده شدن به عنوان شریک اصلی روسیه در خاورمیانه دارد و البته در پایگاه نوژه می تواند ثابت کند که آماده ایفای این نقش است. استفاده از این پایگاه کمک به بمباران سوریه است، اما دیر یا زود مناقشه سوریه حل خواهد شد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که برای سالهای متوالی ممکن است با شرایط اجاره طولانی مدت پایگاهی مطمئن داشته باشیم. امیدواریم دولت ایران به خصوص در شرایط متغیر بین المللی به خوبی امتیازهای دوستی با روسیه را درک کند.
بحث استفاده مجدد نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه در همدان در حال دوباره مطرح می شود که روسیه بمباران شدید حلب را از سر گرفته. بنا به گزارش ها جنگنده های روسی برای مدت نسبتاً طولانی از این پایگاه استفاده کردند، اما تنها در اوت گذشته این موضوع علنی شد و پس از آن به دلیل اعتراض های داخلی در ایران این همکاری ظاهراً متوقف شد. استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه نخستین حضور نظامی کشوری خارجی در ایران پس از شهریور 1320 بود. آن رایسکه، رادیو فردا.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز شنبه گفت ایران نیاز به داشتن پایگاه‌های دریایی در سواحل یمن و سوریه دارد. آقای باقری اهمیت داشتن پایگاه‌هایی در به گفته او دوردست را 10 برابر بیشتر از فناوری هسته‌ای دانسته. ایران به حمایت از شورشیان حوثی یمن متهم است و بارها به سمت بندر عدن در یمن کشتی‌های جنگی فرستاده و این اقدام حساسیت‌های زیادی را در منطقه برانگیخته. فرین آسمی در این باره به هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه نیازی برای داشتن پایگاه در سواحل یمن و سوریه برای ایران است.
جمهوری اسلامی ایران برای خودش یک جایگاه بزرگتری از اون چی توان نظامیش هست قائل هست و در نتیجه در چند سال گذشته شروع کرد به اعمال حضور خود در بعضی از آب‌های بین‌المللی و حتی ادعا شد که تا نزدیک مرزهای آبی آمریکا هم ناوهای نظامی ایران رفتن. بعضی از تجهیزات نظامی یا ناوهای نظامی ایران از طریق دریای سرخ وارد دریای مدیترانه شدند و به این ترتیب نشان دادند که این توان رو دارند که به نزدیکی مرزهای اسرائیل هم از نظر آبی حضور خود رو نشون بدن و در نتیجه اون چی در نزدیک مرزهای آبی یمن میگذره، سومالی میگذره، جیبوتی و در این منطقه، این رو جمهوری اسلامی ایران برای خود یک نوع اعمال قدرت و نشان دادن توان نیروی دریایی خود میبینه و در این رابطه به طور خیلی آشکاری خواستار این هست که این توان از نظر یا به وسیله قدرت‌های دریایی مهم جهان از جمله آمریکا به رسمیت شناخته بشه.
داشتن پایگاه‌های احتمالی در سواحل یمن و سوریه و اونطور که آقای باقری گفته در آب‌های دوردست چه واکنش‌هایی خواهد داشت؟ ایران حالا پیشتر به حمایت از شورشیان حوثی یمن متهم شده. این حرف آیا موجب حساسیت‌های بیشتر نخواهد شد؟
به طور قطع حساسیت‌های بسیار بیشتری رو برخواهد انگیخت و به نوعی اعتبار می‌بخشه به حرفایی که در گذشته به وسیله سعودی‌ها، آمریکایی‌ها و دیگران زده شده در مورد اینکه ایران می‌خواهد در یمن حضور داشته باشه و همینطور کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رو که به حوثی‌های یمن می‌کنه. در نتیجه زمانی که حرف از حضور ایران و یا داشتن پایگاه دریایی در یمن مطرح میشه، این به طور خیلی خیلی روشنی نشاندنده این هست که ایران حداقل این توان رو در خود میبینه و همینطور استقبال رو از جانب حوثی ها برای حضور خود میبینه که به چنین حرفایی متوسل میشه. گرچه حوثی ها امروز در بخش مهمی از یمن حضور نظامی دارن، ولی از طرف دیگه دولت هادی که تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان هست قبول ندارن حضور حوثی ها رو و در نتیجه به طور قطع چون این ادعاهایی از جانب ایران خواهد افسود بر سوء ظنی که سعودی ها در مورد نیات واقعی جمهوری اسلامی ایران دارند. در نتیجه حرفهای رهبران نظامی و غیر نظامی ایران بیشتر به نوعی دمیدن در آتش این جنگ هست.
حالا از نظر توانایی نظامی و قوانین بین المللی آیا اصولا ایران امکان داشتن پایگاه در سوریه و یمن رو خواهد داشت؟
دستیابی به پایگاه در هر کشوری بستگی به پذیرش کشور میزبان هست و اینکه این کشور پایگاه‌هایی رو در اختیار کشورهای دیگر قرار دادن. در نتیجه همونطوری که به عنوان نمونه دولت سوریه که در شرایط نظامی بدی قرار داشته و مجبور بوده امتیازات بسیار مهمی به روسیه بده، پذیرفته حضور روسیه رو در پایگاه ترتوس و در صورتی که حوثی‌ها در یمن و دولت سوریه در دریای مدیترانه چنین امکانی رو در اختیار ایران قرار بدن، از نظر روابط بین‌الملل سوال برانگیز نیست، ولی باید دیدید که آیا ایران در صورت چنین حضوری چه نیاتی رو خواهد داشت و آیا این حضور میتونه بر به عنوان نمونه جنگ در یمن و یا اینکه جنگی که در سوریه در حال شدن هست تاثیرگذار باشه. چیزی که در این بین مهم هست، یک نیات جمهوری اسلامی است و دومی که توان جمهوری اسلامی در صورت حضور چنینی در این آبها و اینکه جمهوری اسلامی چگونه میخواهد از این حضور بهره برداری بکنه.
پس از نظر توانایی نظامی ایران میتونه این کارو انجام بده؟
خب ببینید یک کشتی فرستادن و پایگاهی رو در صورتی که در اختیار داشته باشه، این کشتی رو در چنین پایگاهی سلاح رهن لنگر انداختن، این امر خیلی مهمی نیست. یعنی که نیاز به یک قدرت بسیار گسترده دریایی نداره. اگر صرفاً مسئله حضور باشه، حتی تعداد بسیار کمی هم سرباز میتونن حضور داشته باشن در یک پایگاه، ولی سوال این خواهد بود که خب این حضور به چه معناست و این حضور تا چه حد میتونه به منافع ملی ایران کمک بکنه.
صدای هوشنگ حسن یاری رو میشنیدیم، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، که در مصاحبه با همکارم فرین ناصمی نظر خودش رو در ارتباط با احتمال بازگشودن پایگاه نیروی دریایی ایران در کشورهای یمن و سوریه بیان میکرد. رسیدیم به پایان این بخش خبری. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.